دعوت کنید. ما امروز مبتلا هستیم به دنیا و قدرت‌های دنیا. در هیچ وقت ایران اینقدر ابتلا نداشته است، برای اینکه ایران یک گاو شیرده بوده است و پستانهاش هم رها کرده بوده است که ازش می دوشیدن. این آرامش بوده، اون آرامشی که در زمان سابق بود این آرامش بود که یک گاو شیردهی پستانهاش در دست دیگران قرار بده و حرف نزنند. وقتی ایران همه مخازنشون را تحویل میداد به غیر، دیگه چرا او را نگهش ندارن؟ چرا آرام نگهش ندارن؟ آرامش است، اما چه آرامشی؟ آرامشی که یک حیوان دارد در مقابل یک انسان. امروز اون نیست دیگه. امروز برای اینکه این انسان میخواد ارزش انسانیش را به دست بیارد، همه باش مخالفند. شرق باش مخالف، غرب مخالف است و منطقه هم مخالف. داخلم اونایی که توجه ندارند یا اونایی که عناد دارند اونا مخالف. شما راه خودتون را به پیش بگیرید، وحدت خودتون را حفظ بکنید، خودتون را با جامعه با مردم تطبیق بدید، به این معنا که اونها را هم هدایت کنید و اونها را داشته باشید. این ملت هست که شما را از اون قید و بندها آزاد کرد و امروز هیچ قید و بندی از هیچ کشوری در گردن شما نیست، هیچ تعهدی بندارید به دیگران. امروز کشوری که غیر متعهد است ایران است. یک کشور دیگر پیدا نمی کنید که غیر متعهد به معنای واقعیش باشد. و این به برکت این زاغنشینان، این قشر محروم توده بوده است. اون که این همه جوان را داد، این قشر محروم است. بیان بشمارن چند نفر از اون مرفه ها، چند نفر از اونایی که حالا نشستند و بدگویی میکنند برای جمهور اسلام، از اونا چند نفر رفتن به جبهه، اونا چند تا شهید دادند، اگر یکی پیدا کردید. مگر اون یکی از اونا منفصل شده باشد؟ ممکنه، ممکن است که یک نفر از اون خانه مرفعش منفصل شده باشد و حزب الله شده باشد، او برد. اما این کم است. هر چه شهید است میبینید که مال این قشر محروم است. محروم هم اینطور نیست که فقط زاغنشین محروم باشد، بازاریش محروم است، کارگرش محروم است، کشاورزش محروم است و همه این قشرها محروم هست و از همین هست. اونی که الان در جبهه دارد خدمت می کند از همین قشر است. اونی که اونقدر زحمت دارد می کشد برای حفظ کشورش و برای حفظ اسلام، همین قشر هستند. اینها آقای ما هستند. اینها به ما منت دارند. با اینها با کمال تواضع رفتار کنید. امروز ایران از همه وقتها مبتلاتر است، یعنی همه باش مخالفند. تبلیغات دنیا سر تا سر تبلیغات راه افتاده است برای اینکه اسلام را زمین بزنند، صلح بکنید. این برخلاف نظام انسانی است، برخلاف نظام اسلامی است، برخلاف ایده انبیاست که با مفسد، با کسی که فساد به راه میندازد و هر روز مفسدش را دارید میبینید و به طبع مفسد است و مخالف همه چیزهای انبیا هست، صلح بکنید. این مخالف قرآن است، مخالف عقل است، مخالف اسلام است. مخالف ارزش انسانی است. اینهایی که از اطراف دارن میان ایران و میان به تهران و کفن پوش و غیر کفن پوش و فریاد میکنن ما جنگ میخواییم، اینها از این ملت نیستن. ملت همین است که میگد ما باید صلح بکنیم. کدوم ملت میگد ما صلح بکنیم جز اون مرفه ها و اونهایی که اسباب عیششون فراهم نیست یا اونهایی که متوجه نیستن، حمله به ساعتش این است که دستیم متوجه نیستن. بنابراین امروزی که همه با ما مخالفن، ما خودمون باید با هم باشیم. نمیگم نیستیم که الان اول شب گوش کنیم ببینیم، میگه خب که گفته است که مردم با هم مخالفن، چیه معلوم شد یک قضیه ای در کاره. خب میگن اینا رو. من در این حالی که میگم شما با هم هستید، میگم بیشتر باشید، میگم این رو نگهش دارید. امروز همه با ما مخالفن، ما خودمون باید حفظ کنیم وحدتمون رو. هر چه اونا خلاف کنن ما وحدتمون باید قوی تر باشد. هر چه تبلیغات اونها زیاد بشد ما باید وحدتمون زیادتر بشد. اونها همه تبلیغات را برای این میکنن که اختلاف ایجاد کنند. اونها ایادیشون در همه جا راه افتاده است برای اینکه در ایران خلاف ایجاد کنند. از غیر ایران هم از هیچ جا نمی ترسند. برای غیر ایران هم از هیچ جا تبلیغ نمی کنند. شما دیدید که در انگلستان چندین ما قریب یک سال اعتصاب بود، حرفی نبود. انگلستان دیگه اعتصاب است. اگه 4 نفر آدم در یه جایی فرض کنید اعتصاب بکند، این تا آخر هر روز گفته میشد که در ایران اعتصاب است. چه شده؟ چند نفر اونجاست. اون چند نفر هم نمیگن، میگن کارخانه ها از کار افتاد. برای اینکه اینا تمام دلخوشیشون به روز کارگر بود. من مواظب بودم. اینا روز کارگر را خیال میکردن که الان این کارگرها برای اونا سینه میزنند. روز کارگر آمد و گذشت و کارگرهای عزیز ما بیشتر از سابق در صحنه بودند و فریادم میزدند که ما میخوایم خدمت کنیم. مگه برای من خدمت میکنن که اگه من بد شدم خدمت نکنن؟ برای خدا دارن کار میکنن، برای کشور خودشون دارن کار میکنن. این کشوری که همه چیزش رو دیگران میدادن، حالا مشغولن خودشون دارن اسلام میکنن، دارن کار میکنن، همه چیز رو دارن دنبالش هستن که بسازن و میتوانند. وقتی بنا شد که همه برای یک مقصد و اون مقصد الهی است، نه مقصد دنیایی که چون من حالا بهش نرسیدم پس ول کنم. مقصد الهی است، خدا هست، قیامت هست و ما مسئولیم. مقصد الهی است. یه مقصد الهی را که با این چیزا نمیشد به همش زد. فرض کنید که 4 نفرن یه جایی بنشینن با هم یه صحبتی بکنن و بگن مردم اینطور میگن، اما این مسئله اینطور نیست. خوب است همه ما بیدار بشیم و خدا همه را بیدار کند. همه موفق بشید به اینکه دعا کنید برای اسلام. در رأس عدیتون دعای برای اسلام باشد، در رأس عدیتون دعای برای جمهوری اسلامی و بقای جمهوری اسلامی باشد. خدمت هایی که جمهوری اسلامی در این 4-5 سال به اسلام کرده است، در طول تاریخ غیر از زمان انبیا نکرده کسی. اونقدر خدمتی که کرده، هر کس ببیند، هر که مخالف این حرف است بیاد صورت شماری کند، ریز بدهد. زمان اونجا چه خبر بود؟ زمان قاجار چه خبر بود؟ قاجار آرامترینشون بود. زمان قاجار چه خبر بود؟ حالا چه خبر است؟ دیگه زمان پهلوی را که همه میدونید چه خبر بود. این کمال بی انصافی است که یک کسی بگه اون وقت همه سالهای حالا بدتر از اون، یا کمال بی اطلاعی، لجاجت. انسان لجاج، وقتی لجاجت پیدا میکند نمیدوند خودشم چه میکنند. میگند که یه دسته از اهل جهنم که در عذاب بودن یک وقتی دیدن آرام شد، در روایت ظاهره. گفتن چی شد؟ گفتن پیغمبر عبور میکنه. گفتن درها را ببندید نبینی. اون کسی که جهنمی هست اینطوری است، درها را ببندید، با اینکه آرام شده است، با اینکه عذاب را برداشتن، عذاب باشد لکن پیغمبر نباشد، فساد باشد لکن جمهوری اسلامی نباشد. در خیابانها اون مفسده های علنی باشد لکن جمهوری اسلامی نباشد. اینها یه دردی است که دوای او پیش حضرت عزرائیل سلام الله علیه است و خداوند همه این دردها را شفا بدهد. و امیدوارم که همه ما موفق بشیم به عمل کردن به رضای خدا و خداوند این اسلام را، جمهوری اسلامی را نگه دارد و ما را موفق کند که به لقاء جمال مبارک امام زمان سلام الله علیه موفق بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل و سلم علی محمد. اللهم صل و سلم علی محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل
بعد از شنیدن بربال سخن از رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم. ساعت را اعلام میکنم همکنون 10:42 هست. یکی از رخدادهای بسیار مهم در سطح بین‌المللی و در سطح داخلی برای کشور عزیزمون سفر رئیس جمهور محترم جناب آقای حجت الاسلام المسلمین آقای رئیسی به کشورهای از آمریکای لاتین هست و در این خصوص میخوام گفتگوی داشته باشم در این ساعت با یکی از کارشناسان حوزه بین الملل جناب آقای هادی ثروتی و در خصوص این سفر مهم و تصویر مشترکی که میتونه یک تهدید بزرگ برای آمریکا و اسرائیل باشه صحبت بکنیم و همینطور چه دستاوردهایی تونسته برای کشورمون داشته باشه و نظر ایشون رو هم جویا بشیم. جناب آقای ثروتی حضور شما سلام میکنم، روزتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیز خدمت جناب عالی، مردم عزیز، فهیم و بصیر ایران اسلامی عرض سلام، ادب و ارادت دارم در خدمت شما.
بزرگواری، متشکرم. جناب آقای ثروتی، یکی از اقدامهای ضد آمریکایی ریاست جمهوری کشورمون، اون هم در بحبوحه تحریم‌های آمریکایی، سفر به آمریکای لاتین بوده. سه کشور ونزوئلا، نیکاراگوئه و کوبا که مقاصد سفر ایشون بودن و یک سفر 5 روزه رو شکل دادن. از شما میخوایم جویا بشیم نظرتون رو در مورد مهمترین اولویت هایی که در سفر رئیس جمهور کشورمون به کشور آمریکای لاتین بوده.
بعد خدمت شما و مخاطبین عزیز عرض کنم که خب این در سلسله سفرهایی که دولت 13 در دستور کارش بود و در واقع می شود گفت که مدیریت بسیار خوبی در تعامل با دنیا داشت و خب این 14 سفر آقای رئیسی هست. فکر می کنم که در واقع این سفر به دعوت سران سه کشور ونزوئلا، کوبا و نیکاراگوئه انجام شد و خب از لحاظ این که این سفر در یک حوزه ای انجام شده که حیات خلوت آمریکای زمانی به حساب می اومده و در واقع آمریکا اونجا رو بر اساس دکترین مونروی جایگاه ویژه برای خودش به حساب می آورد، خب این خیلی محله به اصطلاح بحث و تأمله.
بله، و زمانی خودشون جز مستعمره‌هایی بودن که
بله. البته خب ما سفرهای سفرهای قبلی هم داشتیم در دولت 9 و 10 هم اونجا سفرهای انجام شد که باعث حساسیت بیش از حد آمریکایی‌ها شد، ولی این دفعه واقعا بیش از حد باعث حساسیت شد برای آمریکایی‌ها و خب این حضور خودش یک نوع اعلام در واقع ظهور و باز کردن جایگاه و موقعیت در تکمیل اون نگاه و رویکرد جهانی جمهوری اسلامی است. شاید بعضی ها این رو دقت نکرده باشن که جمهوری اسلامی اگر مثلا فتوحات دریایی داره، سفرهای دریایی دور دنیا داره، یا به اصطلاح در سلاح‌ها، امکانات، ابزارها، سیاست‌های اقتصادی، سیاست دیپلماسی این جایگاه رو داره در واقع ارتقا میده، در این حوزه به عنوان حوزه اقتصادی به عنوان مکمل اون حوزه ها داره جمهوری اسلامی کار میکنه و خب حضور در حوزه آمریکای لاتین، آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی خب طبیعتاً از زوایای مختلفی قابل بررسی هستش.
بله.
که من اگه سوالاتتون رو بفرمایید
تمنا میکنم جواب آقای ثروتی. این که سفر به کشورهای صورت گرفته که خودشون هم تحت تحریم آمریکا هستن و خب در این سفر قراردادها و اسناد مهمی رد و بدل شده در زمینه‌های حالا هم فرهنگی، هم تجاری و هم اقتصادی. دوست داریم که از زبان شما بشنویم این چه دستاوردی میتونه برای کشور ما داشته باشه در خصوص این حالا قراردادهایی که انجام شده.
بله، قراردادها خب طبیعتاً با همه کشورها بسته میشه، اما با این سه کشور که با پشتوانه حضور و نفوذ در اون مناطق و قلمروهایی که گفتیم قلمروه حیات خلوت آمریکا بوده، به اصطلاح در واقع می شود گفت یک تعامل، یک معامله ویژه است.
بله.
در کشور ونزوئلا که ما یک نوع اتحادی رو باشون در سطوح راهبردی تعریف کردیم در طول سالها و این رو داریم گسترش میدیم. با کوبایی ها خب از زمان مرحوم فیدل کاسترو و ارتباطشون با امام رحمت الله علیه و پذیرش انقلاب اسلامی و ارتباط استراتژیک با انقلاب اسلامی، خب این ارتباط گسترش پیدا کرده، تقویت شده و حتی در جاهایی در سطوح مثلا فرض کن مثلا بهداشت و داروها و کرونا، خصوصا در بحث کرونا خیلی عمیق شده. با نیکاراگوآ هم که خب یک کشور انقلابی هستش و خب ضد آمریکایی، خب این روابط وجود داشته، گسترش پیدا کرده و تعمیق شده. ویژگی خاص این به اصطلاح سفر به این کشور، سه کشور، این هستش که اولا همه این سه تا کشور کشوری هستن که ضد آمریکایی هستن.
بله.
یعنی یه نگاه مشترکی با ما دارن و اون هستش که زیر سلطه آمریکا بودن، آزاد شدن، انقلاب کردن و خب یک نگاه ضد آمریکایی دارن در کل منطقه. البته خب کشورهای بزرگی مثل برزیل و دیگران هم هستن که اینها حالا موضوع سفر نبودن، ولی یک گرایش ضد آمریکایی گسترده که اونجا چون انجام شده، و سفر ما و گسترش روابط کشور ما، رئیس جمهور ما در این حوزه ها هر چقدر گسترش پیدا کنه، تعمیق پیدا بکنه و این ارتباطات در واقع گسترش پیدا بکنه، هم این کشورهایی که مورد تحریم آمریکا هستن بیچاره از زیر نفوذ و یوغ و سلطه و تحریم های آمریکا خارج میشن، هم یه فضای تنفسی برشون ایجاد میشه، هم یارگیری هایی که در معادلات جدید در نظام بین الملل ایجاد شده و گسترش داره پیدا میکنه، این معادلات باعث میشود که به نفع جمهوری اسلامی رقم بخوره، هم در سطح منطقی و هم در سطح بین المللی.
بله. جناب آقای ثروتی، قطعا برای رژیم آمریکا خوشایند نیست، یعنی امکان داره که این گستردگی روابط و تقویت روابط حالا فرهنگی، اقتصادی، تجاری یا حتی حالا در زمینهای کشیرانی، خودروسازی، گردشگری، حالا متنوع هست، بتونه با کشورهای دیگری از همین آمریکای لاتین مثل برزیل و آرژانتین و اینها هم گسترش پیدا بکنه. یعنی در آینده این احتمالات روابط هم دیده میشه دیگه. به هر حال از این نظر که برای آمریکا خوشایند نیست و یک تهدیدی تونسته براش باشه، هم برای ما تحلیلتون رو بفرمایید.
بله، ببینید قطعا اون چه که در سطح بین‌الملل مشاهده میکنیم افول آمریکایی هاست، چه در منطقه ماست که داره زیر پاشون جاروب میشه، جمع میشن میرن، چه در سطح بین‌الملل. شما ببینید تو حوزه آسیای جنوب شرقی آمریکایی ها با ضرب و زور دارن خودشون رو نگه می‌دارن. در حوزه آمریکایی لاتین وجود و حضور دولت‌های به تعبیری چپی یا به تعبیری دولت‌های ضد آمریکایی یا ضد سرمایه‌داری مثل برزیل، اومدن آیدا سیلوا و در بولیوی، در ونزوئلا و بسیاری از این کشورهایی که الان حکومت‌های با گرایش ضد سرمایه‌داری حضور دارند، خب طبیعتاً این خوشایند آمریکایی‌ها نیست و این عقب نشینی و افول آمریکایی‌ها در سطح بین‌الملل خب این ضررهایی براشون داره. متقابلاً اینها یک نوع نگاه مقابلی با انقلاب اسلامی همونطور که با چینی‌ها، روس‌ها و دارن با مقابلاً با انقلاب اسلامی دارن و طبیعتاً نمیتونن تحمل بکنن که یک کشوری بر اساس سیاست‌های جهانی خودش داره در قلمرو اینا نفوذ پیدا میکنه. خب این باعث حساسیت بیش از حد اینها شده و طبیعتاً چی میگن چیزی که عوض داره گله نداره. اونا در منطقه 10,000 کیلومتر اونور اومدن توی حوزه خاورمیانه و غرب آسیا برای خودشون به صورت نامشروع قلمرو تعریف میکنن، ما به صورت مشروع انسانی آرمانی و بر اساس علایق و منافع مشترک داریم در حوزه آمریکای لاتین، آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی داریم حضور پیدا میکنیم.
درسته.
یعنی کشورها، ملتها و رهبرانشون از ما دعوت میکنن رسما، فرق میکنه با این نگاهی که آمریکا داره. خب طبیعتا آمریکایی‌ها خوشایندشون نیست و با این با حساسیت برخورد میکنن و متکاری ازشون بر نمیاد، دلیلی که در دوره‌های مختلف ما این تابوی آمریکا رو شکوندیم در صدور بنزین مثلا به ونزوئلا، در صدور فناوری به این کشور، باز مثلا میگن بازخوانی کارخونه‌هاشون و راه اندازی، چون همه مقوله‌هایی که آمریکایی‌ها سعی می‌کردن به عنوان یه اهرم فشار به این کشورها فشار بیارن، جمهوری اسلامی به عنوان یه دوست، یه برادر با یک نگاه مستضعفینی به جهان به این کشورها به عنوان کسانی که ما در راهبردمون در ایده‌ها و آرمان‌هامون نسبت به مستضعفین جهان توجه داریم، به اینا کمک کردیم بی‌توقع. خب معلومه اونا دوست از دشمن تشخیص میدن و این باعث شده که اتحادهای متفاوتی با جمهوری اسلامی ببندن. شما این سطح قراردادهایی که ونزوئلا بسته با میبنده نیکاراگوا، اینا نشان دهنده این هستش که یک اعتماد به جمهوری اسلامی دارن و یک اتحاد راهبردی بلند مدت رو دارن تعریف میکنن.
بسیار خوب. جناب آقای ثروتی، شما اشاره داشتید به سیاست خارجی دولت 13 و اتحاد ایران با 3 کشور آمریکای لاتین. حالا در توجه به نقش آفرینی که میتونه این روند در سازمانهای بین‌المللی داشته باشه، شما چه پیش بینی دارید؟
ببینید در دولت 11 و 12 متاسفانه شعارهایی داده میشد که عملی نشد، به دلیل اینکه متسلب و تکبودی نگاه میکردن و گره زده بودن زلف همه چی رو به برجام.
بله.
ما از این شرطی شدن خارج شدیم و دولت 13 نشون داد که نباید زلفمون رو به یک مقوله گره بزنیم و تعامل سازنده با دنیا هم فقط در مقوله آمریکا و 2-3 کشور اروپایی خلاصه نمیشه. الان ببینید سطح گسترش روابط ما در طول این 20 ماهی که آقای رئیسی اومده چقدر گسترش پیدا کرده، چقدر این فضا. خب خروج از انزوا یعنی چی؟ اون که همش میگفتن آقا شما به اصطلاح به لحاظ سیاسی دنیا رو شما منزوی کرده، این چه انزوایی است که مثلا ما رو در شانگهای میپذیرن، در بریکس میپذیرن، پیمانهای بزرگ منطقه‌ای و بین المللی ما رو شریک میکنن، به عنوان یک متحد میپذیرن، ارتباط با همسایگان بسیار گسترش پیدا کرده و تنش در واقع زایی در حد صفر رسیده، تنش زدایی در حد کامل انجام شده. خب طبیعتا این سیاست و این روی کرده دولت 13 یک نگاه مثبتی است و یک نگاهی است که در جهان بهش داره توجه میشه. موج ارتباطات، گسترش ارتباطات در سطوح مختلف و در قالب پیمانهای منطقی و محلی ایران رو در یک شرایط قرار داده که تقریبا تحریم‌ها خنثی شده و این یک نگاه مثبت به ایران تلقی میشه و یک نگاه به اصطلاح سازنده برای جمهوری اسلامی است با آینده خیلی خوب و شفاف. الان اونچه که اروپا و آمریکا دارن تجدید نظر میکنن در رابطشون و دنبال این هستن که یه جوری دوباره برجام رو احیا بکنن، به نظر من اگر حسن نیت داشته باشن یه نگاهش که نشون میده که ترفندها و سیاستهای مالی آمریکا و غرب خونسا شده و جمهوری اسلامی با زرنگی و درایت و تدبیر دولت 13 تونسته از این فضای به اصطلاح تحریمی که اونا تعریف کرده بودن خارج بشه. این خروج با علائمی مثل گرفتن پول ها، باز شدن به اصطلاح حساب ها و در واقع بازگشت پول های بلوکه شده جمهوری اسلامی تکمیل شده و به نظر من یه افق روشنی برای جمهوری اسلامی در سطوح مختلف خصوصا در بحث دیپلماسی بین المللی ایجاد خواهد کرد.
بله، اما شاید برای خیلی از شنوندگان خوب رادیو گفتگو هم جامعه ثروتی این سوال مطرح باشه که حالا در امتداد این روابط و برنامه بلند مدتی که حالا در روابط خیلی هم مهم هست و اهمیت داره، ایران چه نوع سرمایه گذاری میتونه در کشورهای آمریکای لاتین داشته باشه و اینکه به هر حال چطور میتونه نیازسنجی بکنه در بازارهای مشترک تجاری ایران و آمریکای لاتین؟
بله، طبیعتا خب هیچ کشوری نیست که مستقنی باشه از اینکه بتواند 100% نیازهای داخلی خودشو از اصطلاح فضای داخل تأمین کنه.
بله
بله، کشورها هر کدوم مزیتی دارن، جمهوری اسلامی هم یه سری مزیت‌ها رو داره، اما ویژگی های آب و هوایی، موقعیت ژئوپلیتیک و اکونومیک و شرایطی که در خصوصا مباحث زیست محیطی در منطقه ما وجود داره ایجاب میکنه که علارغم اینکه ما به سمت خودکفایی و خوداتکایی رفتیم، در برخی از مقوله ها نیاز به تعامل داشته باشیم با دنیا. خب در مقوله کشت های فراسرزمینی، در مقوله به اصطلاح صنایع و تکنولوژی فناوری های جدید در نظام، بلکه میدونید افقهایش که سپهر سیاست و اقتصاد و صنعت و تکنولوژی عوض شده.
بله.
در طول این انقلاب هایی که انجام شده الان در صنعت، ما نیاز و ضرورت میبینیم که این تعامل رو با دنیا یه هدف گذاری ویژه داشته باشیم و این نیاز و ضرورت جمهوری اسلامی است. اگر برخی از نیازهای جمهوری اسلامی از طریق کشورهایی مثل برزیل که خب الان صاحب فناوری هستن در دنیا، یا آرژانتین یا آفریقای جنوبی یا برخی از کشورهای توسعه گرای جدید تعریف شده مثل روابط گسترده و استراتژیک با چین،
بله،
یا با ژاپن یا برخی از کشورهای دیگه، حتی سرمایه گذاری مشترک با روسیه، خب ما اگر اروپایی هم اصلاحیت میشین نشون میدادن با اونا میکاره میکردیم، تا اونا خودشون کورکورانه دارن تابع محض آمریکا هستن، پیش میرن و نمیتونن، ارادهی ندارن که تعامل بکنن. لذا ما منتظر برخی از بازیگران نمیمونیم، نگاه توسعه محور داریم، هدف گذاریمونو برای آینده نظام بین‌الملل تعریف کردیم به عنوان یک قدرت اثرگذار در نظام بین‌الملل. شکی نیست که همه ما رو پذیرفتن و میپذیرن و نگاه به آینده ما این نگاه تعاملی است با دنیا. حالا هر کجا که بخوایم تکنولوژی، امکانات، سرمایه گذاری ها در حوزه های کشاورزی، در حوزه های صنعت، در حوزه های خدمات، بنابراین دانش بنیان، همه اینها ما این تعاملات رو تعریف کردیم و با هر کشوری بخوایم به صورت یک کشور کاملا مستقل ارتباط میگیریم و تعامل و گسترش تجارت و اقتصاد و امنیت و سیاست رو خواهیم داشت.
بسیار خوب، انشالله که روزهای پر از امید برای کشورمون با این روابط خوب در پیش باشه. سپاسگزارم از شما، بسیار ممنونتون هستم جناب آقای هادی ثروتی، کارشناس محترم بین الملل. استفاده کردیم از صحبت ها و تحلیل های ارزشمند شما.
خدا حافظ شما خوش. و همه مردم عزیز ایران
زنده باشید. خدا نگهدار.
ستیق و صخره و دریا و هامون، آرش زایند رو در بند، آرون وطن یعنی سرای ترک با پاس، وطن یعنی خلیج تا ابد باز، وطن یعنی دو دست از جان کشیدن، به تنگستان و دستستان رسیدن، زمین شستن ز استبداد و از کین، به خون گرم در گرما به یفین، وطن یعنی اذان عشق گفتن، وطن یعنی غبار از عشق رفتن، وطن یعنی هدف یعنی شهامت، و وطن یعنی شرف یعنی شهادت.
سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان ارجمند. به اطلاع شما هموطنان